أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یک نکته از بحث دیروز عرض کنم. ما به فرمایش امام قدس سره نقض کردیم مواردی را که علم اجمالی داریم به نجاست احد الانائین مثلا، بعد شک می کنیم در بقای نجاست آن، استصحاب می کنیم و شک ما به این نحو است که هر کدام از این دو انا که نجس بود محتمل البقا هست نجاست آن، که عرض کردیم که لا ینبغی الاشکال در این که استصحاب نجاست احدهما اگر جاری بشود که ایشان قبول دارد جاری می شود، ثابت می کند که دست ما که با هر دو انا ملاقات کرده نجس شده. چون ملاقات کرده دست ما با اون انایی که قبلا نجس بود بلوجدان، و استصحاب میگوید هنوز هم نجس است، لم الوجدان الى الاصل میکنیم. مراجعه که کردیم به رسائل نوشته خود ایشان، دیدیم ایشون ملتفت به این نقض هست و صریحا ملتزم شده که بله ما ملتزم میشیم. اون زمانی که علم اجمالی بود به نجاست احد الانائین، اگر دست میزدیم به هر دو انا دستمان نجس بود، ولی از زمانی که شک کردیم احتمال می دهیم اون اناء نجس پاک شده است، ملتزم می شیم که استصحاب نجاست احدهما برای اثبات نجاست ملاقی کلیهما اصل مثبته. و این به نظر ما مطلب عجیبی است، ما نمی فهمیم وجه این فرمایش ایشان را، نمی فهمیم واقعا ایشان در مشابهات این فر ملتزم میشن که اصل مثبت است. مثلا ما دو آب داشتیم، که عرض شود خدمتتون که ما دو مایع داشتیم، علم اجمالی داشتیم یکی از این دو مایه آب است، بعد شک کردیم احتمال دادیم همون مایه ای که آب بود مضاف شده باشد. دیروز که علم اجمالی داشتیم یکی از این دو مایه آب است، اگر با هر دو وضو می گرفتیم احتیاطاً احراز میکردیم وضو گرفتیم با آب، چون یکی از این دو آب است. امروز که شک داریم و استصحاب میکنیم که هنوز هم یکی از این دو مایع آب است، اثبات نمیشود که ما وضو گرفتیم با آب. خب ما وضو گرفتیم با یک مایعی که استصحاب میگوید آب است. یا مثلا دو خاک داشتیم، علم اجمالی داشتیم دیروز یکی از این دو خاک پاک است و دیگری نجس است، به ما گفتند که میخواهی تیمم کنی میتوانی یک بار با این خاک تیمم کنی، بار دیگر احتیاط کنی با خاک دوم تیمم کنی تا احراز کنی تیمم کردی به تراب طاهر. امروز شک داریم در نجاست هر دو، ولی استصحاب میگوین هنوز هم اون تراب طاهر دیروز طاهر است. ما هم یک بار با خاک اول تیمم میکنیم، بار دیگر با خاک دوم. ثابت نمیشود که ما تیمم کردیم به تراب طاهر؟ چرا ثابت نمیشود؟ ما تیمم کردیم به ترابی که یقیناً دیروز پاک بود و استصحاب میگوید امروز هم پاک است. تیمم کردیم به تراب بلوجدان، استصحابم میگوید اون تراب پاک است. ذم الوجدان الالاصل میکنیم، این کجایش اصل مثبت است؟ در استصحاب کلی قسم ثانی یا استصحاب فرد مردد، یک فرد مقطوع الارتفاع بود. مثلا در شبهه عبائیه اگر طرف راست عبا نجس بود، معلوم الارتفاع بود، چون شستیم طرف راست عبا را. ما نقض کردیم به امام مواردی که علم اجمالی داریم، احد الانائین نجس است، و بعد که شک میکنیم، شک میکنیم در پاک شدن اون اناء نجس علی ای تقدیر، یعنی چه اناء الف باشد مشکوک البقا از نجاستش، چه اناء ب باشد مشکوک البقا از نجاستش. باور نمیکردیم که امام در اینجا هم استصحاب نجاست احدهما را برای اثبات نجاست ملاقی این دو انا اصل مثبت بدانن نقض به ایشان کردیم. مراجعه که کردیم ایشون این نقض رو مطرح کردن و فرمودن ملتزم میشیم. دیگه ما چه بگیم غیر از این که بگیم وجه التزام ایشان را به عدم جریان استصحاب و مثبت بودن استصحاب در این گونه موارد نمیفهمیم. برگردیم به بحث دیروز. مرحوم آی خویی فرعی رو مطرح کردند، فرمودند که اگر یک لباس پشمی مثلا شک داریم که از پشم خوک است یا از پشم گوسفند، ملاقات کرد با آب نجس، بعد که آن را میشوریم، استصحاب نجاست این لباس پشمی از قبیل استصحاب کلی قسم ثانی جاری است، یا نجاست آن قبل از غسل نجاست عرضیه بود که یقینا رفع میشه با این غسل، یا نجاست ذاتیه بود که باقی میماند بعد از غسل. ولیکن ایشان فرمود ما به دو نحو می توانید اصل موضوعی جاری کنیم که حاکم است بر استصحاب بقاء نجاست. نحو اول این بود که استصحاب عدم ازلی جاری کنیم. نحو دوم این بود که قبل از ملاقات این لباس پشمی با آب نجس شک بکنیم در طهارت و نجاست آن، اون موقع قاعده طهارت جاری بکنیم و قاعده طهارت اصل موضوعی بشود، چون کلش جسم طاهر اذا لاق النجس یطهر بالغسل. این فرمایش مرحوم آقای خویی به نظر ما اشکالات متعددی دارد. اشکال اول این است که آقا اگر موضوع مایت رو بالغسل کل جسم طاهرن باشد که شما فرض کردید، چه فرق می کند که قاعده طهارت را قبل از ملاقات این لباس با آب نجس جاری بکنیم؟ یا بعدن جاری کنیم. ما فرض کنید قبل از ملاقات این لباس پشمی با آب نجس هیچ شک نکردیم در نجاست ذاتیه آن. بعد از ملاقات آن با آب نجس شک کردیم که آیا این لباس از پشم خوک است یا از پشم گوسفند. همین الان ما به لحاظ حالت سابقش اصالت و طهاره جاری میکنیم، نه به لحاظ حالت فعلیه. مثل این میماند شما یک آبی رو که باهاش وضو گرفتید الان یقین دارید نجس است، ولی قاعده طهارت در این آب جاری میکنید به لحاظ اون زمانی که با آن وضو گرفتید، برای اثبات اینکه وضوع شما با آب پاک بود. اشکال دارد؟ خب اینجا هم ما قاعده طهارت جاری میکنیم در این لباس پشمی به لحاظ قبل از ملاقاتش با آب نجس. اصل موضوعی است، اثر دارد. اثرش این است که ثابت میکند که بعد از شستن این لباس، این لباس پاک میشود. اشکال دوم، این که ایشان فرمود که ما هم می توانیم اصل طهارت جاری کنیم به عنوان اصل موضوعی، هم می توانیم استصحاب عدم ازلی جاری کنیم به عنوان اصل موضوعی، این در صورتی درست است که یا مایت رو بالغسل دو موضوع داشته باشد، هم موضوعش کل جسم لیس به صوف الخنزیر یا تورو بالغسل، هم کل جسم طاهر یا تورو بالغسل ازالاق النجس، دو موضوع داشته باشیم برای ما یا تورو بالغسل. موضوع اول کل جسم لیس به صوف الخنزیر ازالاق النجس یا تورو بالغسل، دوم کل جسم طاهر اذا لاق النجس یطهرو بالغسل. باید ما یا دو موضوع داشته باشیم برای ما یطهرو بالغسل تا بتوانیم به لحاظ هر کدام از این دو موضوع اصل موضوعی جاری کنیم، و یا موضوع ما برای ما یطهرو بالغسل اگر یکیست، همون کل جسم طاهر اذا لاق النجس یطهرو بالغسل باشد. کل جسم طاهر اذا لاق النجس یطهرو بالغسل، که هم بتوانیم اصالت و طهاره جاری کنیم برای اینکه ثابت کنیم هذا جسم طاهر، هم بتوانیم استصحاب عدم ازلی جاری کنیم عدم و کونهی صوف الخنزیر تا اثبات کنیم هازا جسمون طاهر. و الا اگر احتمال بدیم که موضوع مایت رو بالغسل فقط کل جسم لیس به صوف الخنزیر باشد، کل جسم طاهر موضوع نباشد، کل جسم لیس به صوف الخنزیر اذا لاق النجس یتنجس، خب آقا دیگه اصالت و طهاره به چه درد میخوره؟ اصالت و طهاره مگه اثبات میکنه موضوع را؟ موضوع کل جسم لیس به صوف الخنزیر اذا لاق النجس یطهرو بالغسل خواهد بود. احتمال این معنا هم کافی است تا نتوانیم اصالت و طهارت جاری کنیم و متعین بشود اصل موضوعی به استثناء و عدم ازلی. پس جناب آقای خویی، شما که دو اصل جاری می کنید، می گویید می توانیم استثناء و عدم ازلی بکنیم، می توانیم اصل طهارت جاری کنیم، این در صورتی است که احتمال ندیم که موضوع مایت رو بلغز خصوص کل جسم لیس به سوف الخنزیر باشد. و الا اگر ما این احتمال را بدهیم، دیگر ما مجبوریم استصحاب عدم ازلی جاری کنیم و کسی که منکر استصحاب عدم ازلی است دچار مشکل می شود. چرا این احتمال را ندهیم؟ مایت رو بالغسل موضوعش چیست؟ در کدام خطاب آمده از کل جسم طاهر اذا لاق النجسیت رو بالغسل؟ ما اونی که در روایات داریم از ادله‌ای که استفاده شده که کل جسم اذا لاق النجس یغسل، یغسل کل ما اصابه ذلک الماء، تو روایت که موثقه عمار که نداره کل جسم طاهر، روایت موثقه عمار میگه آبی که نجس بود هر چیزی که با آن ملاقات کرده باید شسته بشه، یغسل کل ما اصابه ذلک الماء. خب این ارشاد است به نجاست. یغسل کل ما اصابه ذلک الماء اولا و به ذات ارشاد است به نجاست ملاقی اون ماء قذر، و ثانیا و بالعرض ارشاد است به این که مطهر او غسل است، و این لبن مقید است به جسمی که نجس العین نیست. اما به چه عنوان؟ عنوانی که این موضوع یغسل ما اصابه ذلک الماء است، عنوان کل جسم لیس به سوف الخنزیر ولا به شعر الکلب هست، یا موضوع کل جسم طاهر است، ما از کجا بفهمیم؟ لسان که ندارد. و ما احتمال میدیم موضوع ما یطهر بالغسل کل جسم لیس به سوف الخنزیر باشد. و اما این که دو موضوع داشته باشیم، اون که اصلا لغوه، وجهی نداره ما دو موضوع داشته باشیم، هم کل جسم طاهر اذا لاق النجس یطهر بالغسل، هم کل جسم لیس به سوف الخنزیر اذا لاق النجس یطهر بالغسل. لغو است که یک حکم واحد بخواهد دو موضوع داشته باشد با اینکه نسبت بین این دو موضوع تساوی است، مثل اینکه وجوب قضا هم موضوعش فوت الفریضه بشود هم موضوعش ترک الفریضه، و لغو است، چون واقعا در عالم واقع بین فوت الفریضه و ترک الفریضه تلازم هست، تساوی هست. لغو است که یک حکم واحد دو عنوان متساوی موضوعش باشد. اگر کل جسم طاهر موضوع باشد و ما قائل به استصحاب عدم ازلی بشیم، با استصحاب عدم و کون هازا صوف الخنزیر اثبات میکنیم فهو طاهر، این مشکلی ندارد. اما اگر موضوع مایت رو بالغز کل جسم لیس به صوف الخنزیر باشد، با اجرای قاعده طهارت که اثبات نمیشود هازا لیس به صوف الخنزیر الا به نحو اصل مثبت، اشکال سوم، آقا کل جسم طاهر اذا لاق النجس یطهر بالغسل. مراد طاهر به ذات است یا طاهر بالفعل؟ کدام یک مراد است؟ خوب دقت کنید، بعضی از اجسام از ابتداء تکون نجس هستن ولی نجس به ذات نیستن. مثل چه؟ این جلبک هایی که در آب متنجس یا در لجن متنجس به وجود میان، خب اینها نجس بالفعل هم دیگه، از ابتداء تشکیل و تکون نجس هم. چون اون آنی که به وجود آمد ملاقی نجس بود، هیچ وقت پاک نبود ولی طاهر به ذات هست. و قطعاً چیزی که طاهر به ذات است یطهر بالغسل. پس موضوع ما یطهر بالغسل طاهر بالفعل نیست، طاهر به ذات. و استصحاب و قاعده طهارت، قاعده طهارت اثبات طهارت به ذات نمی کنه. کل شیء نظیف تا تعلم انه قذر، میگه مشکوک و نجاست طاهر بالفعل است. خود آقای خویی در بحث لباس مشکوک، در بحث لباس مشکوک فرموده است، برخی گفتن من نمیدانم این لباسی که ما تهیه کردیم آیا از اجزای گوسفند است که حلال گوشته، یا از اجزای خرگوشه که حرام گوشته. ولی مشکل در تزکیه آن نیست، مزکاست یا اصلا موی اوست، بحث حلال و حرام بودن. مثلا بعضی ها گفتن خب ما قاعده هر رو جاری میکنیم در اون حیوانی که این لباس از اجزاء او گرفته شده. اون حیوانی که این لباس رو از اجزاء او گرفتیم میگیم کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام. پس ثابت میشه که این لباس از اجزاء حیوان حلال گوشت است و جائز است در او نماز بخوانیم. ایشان جواب داده، فرموده کل شیء حلال اثبات حلیت فعلیه میکنه، میگه اون حیوان حلال فعلی است. موضوع جواز صلات حیوان حلال به ذاته، نه حلال فعلی. چه بسا یک گوسفندی است که حرام بالفعل از خوردن او چون مسموم است گوشتش، اما در اجزاء او نماز خواندن جایزه. چه بسا حیوان حرام گوشت به ذاتی که خوردن او بالفعل حلال است، چون من مضطرم به خوردن گوشت او، ولیکن جایز نیست در اجزاء آن نماز بخوانم. و قاعده هل حلیت به ذات رو که اثبات نمی کنه، حلیت بالفعل رو اثبات می کنه. اون موضوع نیست برای حکم در اینجا. همین اشکال ایشون در مانع نفی هم میاد. ما یطهر بالغسل موضوعش طاهر به ذاته، نه طاهر بالفعل. و الا عرض کردم اون جلبک که از ابتداء تکون در آب متنجس به وجود آمده است قطعا قابل تطهیر است. چرا قابل تطهیر نباشد؟ نجس بالعین، نجس العین که نیست، نجس به ذات که نیست. هیچ از نظر فقهی قابل تردید نیست که هر جسمی که نجس العین نباشد قابل تطهیر است. اگر جامد باشد، هر جسم جامدی که نجس العین نیست قابل تطهیر است. اگر شما یک اجزایی را از آب گرفتید تبدیل کردید به فرض کنید که یک جسم جامد. خب این جسم جامد چون اون آب نجس بود، اجزایی را که از اون میگیرید و تبدیل میشود به یک جسم جامد، این نجس است، ملاقی نجس است. اما او را کسی اشکال نکرده است که میشود تطهیر کرد. چرا نشود تطهیر کرد؟ اطلاق دارد که یغسل و کل ما اصابه ذلک الماء. این هم اشکال سوم به ایشان. اشکال چهارم که البته تابع اشکال سوم یک مقدار هست و اون این است که ما در مواردی که شک در نجاست ذاتیه داریم، شک در نجاست ذاتیه داریم، همین لباس پشمی، ما از ابتدا شک داریم که طاهرون به ذات یا نجسون به ذات. تمسک به قاعده طهارت در آن مشکل دارد. البته این اشکال چهارم ما عرض کردیم یک مقدار تابع اشکال سوم است، دقیق نیست، اشکال مستقل نیست. عرض می کنم، توضیح می دم چرا اشکال مستقل است. آقای خویی راجع به این لباس پشمی که مشکوک است که نجس به ذات است گفت قاعده طهارت اگر جاری بشود ثابت می شود که هازا طاهرون به ذات ولاغ نجس یطهر بالغسل. شاید کل شیء نظیف تا تعلم انه قذر صیغه ماضی باشد، حتی تعلم انه قذره، حتی تعلم انه قذره. چه کسی میگوید حتما صیغه صفت مشبه است؟ اگر کل شیء نظیف تا تعلم انه قذره باشد، ظاهر قذره یعنی قذارت عرضیه، هر چیزی پاک است تا بدانی او نجس شده است. نجس به ذات که نجس شده است نیست، هر چیزی پاک است تا بدانی او نجس شده است. نجس شده است نجاست عرضیه است، و الا هیچ کس راجع به نجس العین راجع به خنزیر نمیگه قذره و قذرون، نه قذره. قذره یعنی نجس شد، نجس شد یعنی نجاست عرضیه. ولذا کل شیء انت نظیف تا تعلم انه قذره که محتمل از قذره باشد، در موارد مشکوک و نجاست ذاتیه مقتضی ندارد برای جریان. برخی گفتن احتمال این که قذره باشه عرفی نیست. چرا؟ چون اولش گفته کل شیء نظیف، حالا بیاد مناسب اینه که بگه که حتی تعلمانو قذران دیگه، نظیف قذر، اما اونجا میگه نظیف، اینجا میگه قذره، اینا با هم تناسب نداره. ما اینا رو، این استثناء رو نمیفهمیم. حالا اگر امام میفرمود کل شیء نظیف تا تعلم انه قذره، تا بفهماند که هیچ چیزی نجس به ذات نیست الا ما خرجه به دلیل، هر چیزی پاک است، یعنی به ذات هر چیزی پاک است، یعنی بیان کند طهارت ذاتیه اشیا را. هر چیزی پاک است به ذات و این طهارتش ادامه دارد مگر اون زمانی که بفهمی نجس شده است. این اشکال دارد؟ هر چیزی پاک است، یعنی ذاتاً پاک است و بالفعل هم محکوم است به پاکی تا اون روزی که بفهمی نجس شده است. ما کدوم وحدت سیاق؟ حالا اگر امام میفرمود کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذره فاذا علمت فقط قذر، اون چی؟ چجور شد اون صیغه فعل ماضی شد؟ میدونم شما میگید که چون نظیف نظیف اسم، قذرم باید اسم باشه، خب آخرش که فعل گفت فاذا علمت فقط قذر. یک صیغه ای رو یه آقایی با آقای خویی گفت که مثلا فلان صیغه بر وزن رمضان فعلان، گفت چرا بر وزن شعبان نباشه، بر وزن رمضان باشه فعلان. تشبیه میکنید لفظ مشکوک را که صیغش معلوم نیست فعلان یا فعلان، میگید بر وزن، حالا بر وزن رمضان، خب بر وزن شعبان. شما میگید که این قذر، این قذرون بر وزن، یعنی اسم است مثل نظیف، خب چرا قذره نباشه مثل حتی تعلم انه قذره؟ میگه هر چیزی پاک است، یعنی به ذات هر چیزی پاک است در عالم، البته مگر کلب و خنزیر، مگر اعیان نجسه که استثنا شدن، هر چیزی پاک است تا اون روزی که بدانی نجس شده است. اشکال نداره. خب این هم اشکال چهارم که باز تکرار میکنم، این اشکال چهارم با اشکال سوم یک وجه مشترک دارن که بحث از نجس به ذات کردیم، ولی واقعا دو اشکال مستقل است. و اشکال چهارم این است که اصلا در مشکوک و نجاست ذاتیه قاعده طهارت جاری نمی شود و طهارت فعلیه هم اثبات نمی شود. خب فرض اینه که کل شیء طاهر به ذات او عمومه، خرج منه صوف الخنزیر، در شبه مصداقی صوف الخنزیر که نمیشه به عام تمسک کرد. شما میخواهید به اصل عملی تمسک کنید حتی تعلم انه قذره، که میگیم خب این در مورد شک در نجاست عرضیه است و اینجا شک در نجاست ذاتیه داریم. این اشکال چهارم برای ما حل نشد. اما اون اشکال دوم و سوم ممکنه کسی حلش کنه. ممکنه اشکال دوم و سوم رو کسی جواب بده. کسانی که این اشکال چهارم را قبول ندارن میگن آقا تا حالا از قدیم الایام قاعده طهارت رو که به ما میگفتن، میگفتن کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، حالا شما اومدید میگید شاید حتی تعلم انه قذر باشه. نه، این احتمال عرفی نیست. اگر کسی این را بگوید ممکنه از اشکال دوم و سوم جواب بده. اما اشکال دوم که گفته شد که شاید موضوع مایت رو بالغسل کل جسم لیس به صوف الخنزیر باشه، گفته میشه که آقا این احتمال عرفی نیست. چرا؟ برای که مولا وقتی میخواد مایت رو بالقصد رو بگه چند تا عنوان تفصیلی رو لحاظ کنه؟ کل جسم لیس به صوف الخنزیر ولا به شعر الکلب ولا به دم ولا نمیدونم به فضولات مالا یوکل و لحما ولا ولا ولا. اینا عرفی نیست، ما یک عنوان جامع رو میگیرم. عرفیش اینه که وقتی یه عنوان جامع هست نمیان عناوین تفصیلی افراد را موضوع قرار بدن. مثل اینکه شما تمام انواع عالم رو میخوای بگی واجب الاکرام، فقیه واجب الاکرام، مفسر واجب الاکرام، ادیب واجب الاکرام، همه اقسام عالم رو میخوای بگی واجب الاکرام. عرفیه به جای اینکه بگی اکرم العالم بری وجوب اکرام رو عناوین تفصیلیه فقیه، مفسر، ادیب، اینا عرفی نیست. عرف میگه که عنوان جامع روشنه، بگو اکرم العالم دیگه. این لقائل ان یقول که وجه استثار این که موضوع کل جسم طاهر باشه. خب بالاخره شما عرفی گفته میشه نیست که بگیم کل جسم لیس به صوف الخنزیر ولا به شعر الکلب ولا به دم ولا به نمیدونم ازره ولا به فلان. حالا این ما یمکن ان یقال داریم میگیم دیگه، جامع اینه کل جسم طاهر. اما اشکال دوم که گفتیم طاهر به ذات موضوع است، خب آقا طاهر بالفعل که اخص از طاهر به ذاته. وقتی شما ثابت کردید که با قاعده طهارت که آزاد جسم طاهرون بالفعل اخص رو اثبات کردید، عرفن کافی نیست برای اثبات عام. اگر مسلمان بودن موضوع است برای حقن دم، یک اصل عملی ثابت کرد زید مؤمن است، این کافی نیست برای ترتیب آثار مسلم بودن؟ عرفن کافیه دیگه. وقتی که شما میگید هازا جسمون طاهران ای طاهران بالفعل، خب این اخص است از طاهر به ذات. مگه میشه یه چیزی طاهر بالفعل باشه طاهر به ذات نباشه؟ بله تو حلال میشه یه چیزی حلال بالفعل باشه حلال به ذات نباشه، به خاطر اصرار حلال بشه. یعنی نمیشه که یه چیزی طاهر بالفعل باشه طاهر به ذات نباشه. یا اینو بگیم یا بگیم غفلت نوعیه است. آقا وقتی قاعده طهارت گفت طاهران، عرف آثار طهارت ذاتیه رو هم بار میکنه، آثار طهارت رو بار میکنه ولو آثار طهارت ذاتیه. و از این اشکال دوم هم اینجور جواب بدیم. این جواب ها لا یخلو عن وجه، ولی مهم اشکال چهارمه، که اشکال چهارم به نظر ما اشکال قویی هست. یک نکته هم عرض کنم این بحث رو تمام کنیم. اگر خب کل جسم لیس به نجس العین هم باشد، عرفاً قاعده طهارت اثبات میکنه این طاهره و نجس نیست. وقتی میگه طاهره یعنی نجس نیست، این دیگه لازمه عرفی خود دلیل اصله. وقتی قاعده طهارت گوازا طاهران یعنی احکام نجس رو بر او بار نکن، نفی میکنه احکام نجس رو. مثل که قاعده طهارت در آب جاری میکنید، حرمت شرب ماء نجس رو نفی میکنه، با اینکه موضوع حرمت شرب ماء نجسه. اصالت و طهاره و احکام طهارت رو بار میکنه، هم احکام نجاست رو نفی میکنه. و فرض اینه گفتیم که وقتی شما میگید هازا طاهران، غفلت نوعیه است، آثار شرعی طاهر به ذات رو بار میکنه و آثار شرعی نجس به ذات رو نفی میکنه. خب یک نکته عرض کنم و اون اینه که این استصحاب عدم ازلی چون بعضی ها میگن ما که استحساب عدم ازلی رو قبول داریم، کسانی که استحساب عدم ازلی رو قبول ندارن اونا برن یه فکری با حال خودشون میکنن. میگیم این استحساب عدم ازلی از اون استحساب های عدم ازلیه که ادهی اصل استحساب عدم ازلی رو قبول دارن، ولی اینجا مشکل دارن با این استحساب عدم ازلی. مثل آقای حکیم، مثل آقای صدر، میگن اینا عناوین ذاتیه هم. عناوین ذاتیه هم آقای حکیم داره، هم آقای صدر در فقه داره. در فقه داره میگه که در اصول هم مطرح کرده، میگه که حالت سابقه عرفیه نداره. میگید مثلا شک میکنید که این شبهی که از دور میبینید انسان است یا مجسمه است، خب بگید این یک زمانی که نبود انسان نبود. نه آقا، این اون موقعی هم که نبود انسان بود، انسان منتها موجود نشده بود، انسان موجود نبود. مثلا مثال اگه بزنیم، مثلا ظلم، شما میتونید بگید که ضرب یتیم قبل از وجودش ظلم نبود؟ نه خیر، ضرب یتیم از اول ظلم بود، منتها ظلم موجود نشده بود. این فرد که از دور به او اشاره میکنی اگر زید باشد، زید انسان بود منتها تا حالا موجود نشده بود، الان موجود شده. ما البته این اشکال رو قبول نکردیم، گفتیم به حمله شایع که حساب کنیم، به قول آقای خویی این اگر زیدم باشه صحیحه بگیم زید قبل از وجودش مصداق انسان نبود، به حمله شایع حساب میکنیم نه به حمله اولی. ماهیت این زید ماهیت انسان بوده، ولی این زید بالحمله شایع قبل از وجودش مصداق انسان نبود. ولی بالاخره بزرگانی مثل آقای حکیم، مثل آقای سعد، اینا منکر استحساب عدم ازلی در عناوین ذاتی هستند. اینطور نیست که کسی استحساب عدم ازلی رو اینجا قبول داشته باشه یه لبخندی بزنه به ماها یا به اون و به اون کسانی که مثل امام استحساب عدم ازلی رو قبول ندارن بگه که ما که مشکل نداریم، شما مشکل دارید، برید یه فکری با حال خودتون بکنید. نه خیر، بعضی از اینها هم که استحساب عدم ازلی رو در عناوین ذاتی قبول ندارن دچار مشکل هستن. این راجع به این بحث، کلام واقع میشه در بحث دیگر که تأمل بفرمایید، عنوانش رو عرض میکنم: شک در حکم جزئی. که نمیدانم این حکم جزئی مصداق کدوم قانونه. آیا مصداق قانونه طویل است یا مصداق قانون قصیر؟ اکرام عالم تا یک هفته است، اکرم العالم الى اسبوع. اکرام عادل فقط روز جمعه است که خب مقدار مردم مقدار تقدس پیدا کردن، غسل جمعه کردن، دعای ندبه خوندن، معنویتشون حفظ شده. اکرم العادل یوم الجمعه، ولی اکرم العالم فی تمام الاسبوع. زید روز جمعه واجب الاکرام بود، اما نمیدونی چون عادل بود فقط امروز واجب الاکرام، یا چون عالم بود و عادل نبود، عالم غیر عادل که عرض سبب خدمتون که نعوذ بالله من. خب تا یک هفته وجوب اکرامش باقیه. خب روز شنبه که میشه شک میکنم در بقای وجوب اکرام، اما از این باب که نمیدونم این آقای زید مصداق این وجوب اکرامش مصداق قانون اکرام العادله واجبان یا مصداق قانون اکرام العالمه واجبان. اگه مصداق قانون اکرام العادله واجبان باشه ارتفع یقیناً، آیا این استصحاب کلی قسم ثانی است یا استصحاب فرد است؟ این بحث مهمی است و در فقه هم زیاد ثمره داره. تأمل بفرمایید، ان شاء الله روز یکشنبه بحث رو دنبال می‌کنیم. الحمدلله رب العالمین.
کجا دلیل داریم که کل جسم لیس به صوف الخنزیر یت هر و ازار بوز مثلا
اگر یست رو کل ما اصاب و ظالم هم
نه ببخش نه سوال مشتباه کجا دلیل داری که کل جسم لیس به صوف الخنزیر فهو طاهرون
نه نیست
موضوع طهارت ذاتیه چیه؟
عناوین تفسیری در اگر ما یه دلیل عام می داشتیم که کل جسم طاهر اون وقت بعد دلیل داشتیم که صوف الخنزیر نجس تغییر می زدیم ولی کل جسم طاهر که طهارت ظاهری است که ما دلیل نداریم کل جسم طاهر ما فقط دلیل داریم که خنزیر نجس دم نجس عناوین تفسیری هم پاکه خب نداریم کل جسم طاهر یعنی ما سو عدم ازلی هم نمی تونه اثبات طهارت کنه
یعنی محتمل نیست غیر از این یعنی شارع اومده گفته که فرض کنید این بلندگو پاکه این کتاب پاکه این نوشتن پاکه این مرمی گفته این دیگه میگه کل جسم طاهران خرج من هم نه 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 نمی کنه چونی حتی اتصاب
طاهر اخنه کرده
نه نه در موضوع طهارت موضوعی که وقتی که چهار تا استثناء دادی چه مگه نجسه باید چند تا هست
یه مرواز در خواستی داریم چهار تا نجسه باید بعد آمون در خواستی
ما نجسه باید قضیش اینه که اون دیگه کل و جسم باید حالا چون بسید نباشه کل غیره
شما که بعد آمون در خواستی که باید اینجا برای میگرد شده
باید دو تا فرمایش داشت باید دو تا فرمایش داشت ما نه جمع کلام آرزوی رو منطقش کردیم دیگه حالا ما یک کاری کردیم مشخص شد آرزوی چی میگه سر بعدی که میگه لو شک فی طهارت شیء ثم منا میگم این اصالت طهارت اگر الان بعد از ملاقات استثناء و عدم ازلی بده هر دوم این که قبل از ملاقات چند وقت قاعده طهارت داره نتیجه گیری از این اتفاق چیه استثناء و عدم ازلی قبول نداره قبلش هم چند وقت قبلی استثناء از دو جسد
نه وقتی میگه شما آزاد طاهران
لازم عقلش اینه که همش همون ثابت است و باید میکنه این سوال ثابت کنه آقا مؤمن لازم عقلش اینه که
امام موضوع داریم که مسلمان این بود بشه که طاهر از الله بنده باید هم این طاهر بشه که طاهر چرا طاهر تو بنده
طاهر به ذات فقط
دیگه
طاهر برعکس به ذات طاهر به ذات میه موضوع مایت رو بگذار
چرا طاهر
برای اینکه یه جسمی که اون جلبک هایی که از ابتدای تکمونی در آمه نجس بود پاک نمیشه هیچ فقیه اینو نگفته وقتی نجس رو این چرا نجس رو این نیست دیگه جناب آقای نجس ظاهرش پاک میشه یا نه
ظاهرش
کسا این چوبچیه چوبچیه هست که از آب میگن میگرن
بالاخره یه نهزی پیدا کردیم که پاک نمیشه نه
یعنی از آب تولید میشه
آره میگه نه
از آب درست کرد جاده جهانی هم جده آب خوراکی و از خودان انسان دستگیر
درست
کرد آب خوراکی رو از خودان درست کرد
اینه که زردگی رو اینا اینا میگم سردگی
حالا بالاخره میشه از مواد آب
حالا بالاخره این نجس هایی که باطنش پاک نمیشه استثناء دیگه
نه چرا پاک نمیشه تو آب نمیرسه بهش ظاهرش که پاک میشه
شما
که از نظر من جواب داده بودن یه چیزی بودن بعد نیست که واسه واقعه عالم میگن ولی اکرم العالم رو امتثال کرد شما مسکن کنید این چیزا